الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این روایت علویه شریفه بود، ما لا یدرک کله لا یترک کله. شکی نیست که این روایت مباحات و مکروهات و محرمات رو شامل نمی شود. ما لا یدرک و کله لا یترک کله، اینها رو بلا اشکال نمی گیرد. لکن علت عدم شمول و اون چیزی که موجب شده است که این عناوین ثلاثه از این روایت شریف خارج باشند، آیا لا یترک قرینه بر این معناست؟ چون لا یترک نهی از ترک می کند و در باب مباح نهی از ترک مطرح نیست، در باب مکروه نهی از ترک مطرح نیست، در باب محرمات نهی از ترک مطرح نیست. آیا لا یترک که ظهور در نهی از ترک می کند، این دلیل بر این است که این روایت این موارد ثلاثه رو شامل نمی شود، یا اینکه نه، ما قبل از آنی که به لا یترک برسیم یک عنوان دیگری در این روایت اخذ شده که اون عنوان خودش مخرج این موارد ثلاثه است و بیرون میبرد این موارد ثلاثه را، و او تعبیر به ما لا یدرک کلو، یعنی چیزی که کلش درک نمی شود. کلمه درک پیداست که در باب محرمات نسبت به فعل محرم نمی تواند مفهومی داشته باشد، در باب مکروهات اگر کسی مکروهی را انجام داد نمی گویند درک کرد این مکروه رو، و حتی در باب مباحات اگر کسی مباحی رو انجام داد فقط میگن انجام داده این مباح رو، مرتکب شده، اما درک کرد این مباح را، کلمه درک با اباحه نمیتواند ملائمت داشته باشد. درک مال اونجاییست که یک رجحانی در کار باشه، یک فضیلتی در کار باشه. نماز رو درک کرد، جماعت رو درک کرد. در این موارد کلمه درک و ادراک به کار می رود. اما در باب مباحات و مکروهات و محرمات این کلمه اصلا از نظر استعمال صحیحی نمی تواند داشته باشه. لذا ما قبل از آنی که به کلمه لا یترک برسیم، همین عنوان موضوع وقتی که به ما میگویند ما لا یدرک و کلو، میفهمیم که مسئله یک چیزی است که عنوان ادراک و درک در بارش مطرحه، یه چیزی است که انسان باید دنبال او بره، یه چیزی است که انسان باید غنیمت بشموره. خود همین عنوان ما لا یدرک و کلو که در حقیقت عنوان موضوع در این روایته، چون این روایت یک موضوعی داره و یک حکمی داره، موضوعش ما لا یدرک و کلوه و حکمش لا یترک کلو. همین عنوانی که در موضوع اخذ شده قبل از آنی که ما به حکم برسیم و قبل از آنی که محمول رو در قضیه ملاحظه بکنیم، خود عنوان موضوع این موارد ثلاثه رو اخراج میکنه، محرمات و مباحات و مکروهات رو بیرون میکنه. و دیگه نباید ما منتظر حکم باشیم و به قرینه حکم اخراج این موارد رو استفاده بکنیم. عرض می شود که پس روی قاعده مطلب همین طوره که این موارد از عنوان موضوع به خود عنوان موضوع خارجه، نه اینکه حکم قرینه بر اخراج اینها باشه. لکن شیخ علیه الرحمه در کتاب رسائل ازشون استفاده می شود که نه، این لا یترکه که قرینیت بر خروج مباحات و مکروهات و محرمات داره، برا خاطر این که لا یترک نهی از ترکه و در هیچ یک از این موارد ثلاثه ما نهی از ترک نداریم، نه در باب مباح و نه در باب مکروهات و نه در باب محرمات که روشن تره. پس این مطلب رو مرحوم شیخ ازشون ظاهر خلاف این معناست که ما به خود کلمه ما لا یدرک قبل ان یصل الی الحکم نفس این عنوان مخرج موارد ثلاثه خواهد بود. خب حالا این در این موارد ثلاثه چندون نتیجه عملی نداره، یعنی شما در ذهنتون این معنا خلجان پیدا میکنه که خب حالا بالاخره این امور ثلاثه از این روایت علویه خارجه، حالا میخواد خروجش از طریق ما لا یدرک و کله باشه یا خروجش از طریق لا یدرک کله باشه، از طریق عنوان موضوع خارج بشه یا از طریق حکم خارج بشود، چه نتیجه عملی بر این ترتب پیدا میکنه؟ راسته، اگر بحث ما در همین موارد ثلاثه عرض میشود منحصراً میخواست پیاده بشه، هیچ ثمره‌ای نداشت این بحث که علت خروج محرمات و مباحات و مکروهات چیه. اما یک عنوان چهارمی داریم و او عنوان مستحباته. آیا در مستحبات چه کنیم؟ خوب دقت بفرمایید، اگر بخوایم عنوان ما لا یدرک و کله رو بگیریم، ما لا یدرک و کله یه عنوان عامیه، هم در باب مستحبات کلمه درک و ادراک پیاده می شود، هم در باب واجبات، هم میگن فلانی نماز رو درک کرد و هم میگن جماعت رو درک کرد، با اینکه جماعت مستحبه. لذا عنوان ما لا یدرک و کلو، این ما موصوله، هم شامل واجبات میشه و هم شامل مستحبات می شود. اما وقتی سراغ لا یترک کله می آیی، لا یترک کله نهیه، نهی ظهور در حرمت داره، معناش این است که نباید کلش ترک بشه، نباید عنوان ترک الکل تحقق پیدا بکنه. و ما میبینیم این معنا در باب مستحبات نمیتونه پیاده بشه. مستحبی که اصلش مستحب بوده، حالا اگر بعضی از اجزایش قابل ادراک نبود، آیا بقیه اجزاء مستحب لزوم اتیان داره؟ نهی دارد عن ترک، لا یترک کلو، نباید ترک بشود، لزوماً نباید ترک تحقق پیدا بکنه. لذا اینجا یک مشکلی به وجود می آید. اون حرفی رو که راجع به محرمات و مکروهات و مباحات از شیخ علیه الرحمت و رضوان نقل کردیم، شیخ اینجا میخوان نتیجه بگیرن. اون نتیجه شون اینه، میفرماید چه مانعی داره که این لا یترک همون طوری که قرینه بر این معناست که مباحات و مکروهات و محرمات رو بیرون بکنه، خب در ردیف این ستا مستحبات رو هم بیرون میکنه. چه فرقی بین اینها و بین مستحبات؟ مستحبات چه خصوصیتی در اینجا داره؟ مستحبم میفته در ردیف محرم، در ردیف مباح و مکروه، همونطوری که شما چاره ای ندارید که به استناد به لایترک اون ستا رو خارج بکنید، خب به استناد به همین لایترک هم مستحبات رو خارج بکنید، برای اینکه همونطوری که نهی از ترک در باب محرمات نیست، در باب مستحبات هم نهی از ترک وجود نداره. در حقیقت همه اینها در این حیث مشترکن که در هیچ کدامشون نهی از ترک وجود نداره، همونطوری که در مکروه وجود نداره در مستحبم نهی از ترک وجود نداره. لذا مرحوم شیخ در حقیقت با این بیان خودشون رو راحت کردن، فرمودن که لایترک این قرینیت برای خروج تمام چهار مورد دیگر داره و فرقی بین مستحبات و بین مکروهات و اینها ملاحظه نمی شود. خب حالا که ما این حرف رو نپذیرفتیم، ما گفتیم که خروج اونها ریشه اش لایترک نیست که شما بفرمایید از نظر لایترک چه فرقی بین محرم و مستحب. لایترک در هیچ کدامش جریان نداره، نهی از ترک در هیچ کدام محقق نیست. ما گفتیم این حرف درست نیست، ما اخراج و مباح و مکروه و محرم رو از طریق عنوان موضوع قرار دادیم، گفتیم ما لا یدرک و کلو این موارد ثلاثه رو خارج میکنه. ما لا یدرک دائره رو محدود میکنه به اون چیزی که قابل درکه، و چیزی که قابل درکه اون است که دارای فضیلت باشه، دارای رجحان باشه، و چون در این موارد ثلاثه رجحان و فضیلتی در ناحیه فعل و انجام عمل وجود نداره، لذا ما لا یدرک این سه رو خارج می کنن. خب حالا که این سه خارج شد، مستحبات اینجا باقی می مانه. ما با مستحبات چه کنیم؟ پس توجه فرمودید که اون بحث نتیجه پیدا کرد، روی مبنای شیخ لایترک مستقیماً مستحبات رو هم خارج میکنه، دیگه مسئله ای وجود پیدا، مبنای ما مسئله در کاره، عنوان عنوان لایدرکه و در عنوان لایدرک بین مستحب و حرام فرق وجود داره، مستحب صلاحیت درک درش هست اما در حرام صلاحیت درک وجود نداره، لذا روی این حرف برای ما مشکل پیش میاد و اون این است که ما چه کنیم. ما اینجا گرفتار دو تا عنوانیم، یکی عنوان موضوع ما که لایدرکه، این عنوان مستحبات رو میگیره، مخصوصا با اینکه در ماء موصوله تا سرحد امکان باید رعایت تعمیم بشه. ماء موصوله یکی از الفاظ داله بر عموم و تا سرحد امکان باید عموم درش مراعات بشه. لذا از نظر ما لا یدرک و کلو مستحبات هم داخل در این روایته. اما وقتی سراغ عنوان حکم میاییم، عنوان حکم نهیه، نهی ظهور در تحریم داره، نباید ترک بشود، لزوماً نباید ترک تحقق پیدا بکنه. میبینیم این عنوان در باب مستحبات قابل پیاده شدن نیست، برای اینکه لزوم در باب مستحب اصلا مطرح نیست. حالا چه کنیم؟ آیا ظهور عنوان موضوع را که ما دیگه ازش تعبیر به ظهور صدر روایت می کنیم برای اینکه آسان تره، آیا ظهور صدر روایت رو بگیریم و در نتیجه در ظهور ذیل روایت که همون ظهور نهی و لا یترکه تصرف بکنیم؟ اون وقت نتیجه این میشه که اون چیزی را که قاب درک نمیشود کلش، دیگه نهی را نباید حمله بر تحریم بکنیم. اینجا باید حمله بر این معنا بکنیم، بگیم لا یترک معناش این است که انجامش رجحان داره، اما اینکه این رجحان به حد وجوب میرسه، این رجحان به حد لزوم میرسه، نه. و اگر روایت معناش این شد، در ما نحن فیه که عبارت از واجبات هم هست، ما بیش از رجحان اتیان به بقیه اجزا نمیتونیم استفاده بکنیم. یعنی مسئله همونطوری که در المیسور لایسقط بالمعسور عرض کردیم، مسئله اینطور نیست که روایت بخواد اینجور بگه در واجبات همون رجحان وجوبی باقی میماند و در مستحبات رجحان استحبابی. ما که نمیدونیم روایت چی میگه، ما ایم و عبارت روایت روی این طرف احتمال، عبارت روایت معناش اینه، میگوید که ما لا یدرک من الواجب او المستحب کله رجحان دارد اتیان به بقیه اجزایش. اما اینکه در واجبات واجبه و در مستحبات مستحبه، این لسان دلیل نیست، استصحاب هم نیست در کار که ما مسئله استصحاب رو بخواییم پیاده کنیم. داریم روایت معنا می کنیم، از روایت می خواییم مسئله رو استفاده بکنیم. لذا اگر ما ظهور صدر روایت رو ترجیح دادیم و اخذ به ظهور صدر روایت کردیم و در نتیجه واجبات و مستحبات هر دو مشمول این روایت علوی قرار گرفت، ناچاریم در ظهور ذیل تصرف بکنیم و نهی را از حکم لزومی و از حکم لابدیت بیرون ببریم، بیاریمش روی رجحان الفعل، و اگر این طور شد روایت در ما نحن فیه که مسئله واجباته نمیتونه نقشی داشته باشه، فقط یه رجحانی رو دلالت میکنه، یک استحباب اتیانه به بقیه اجزا رو دلالت میکند. عرض کردم ما که ملاک دستمون نیست، از جیب خودمونم که نمیدونیم چیزی مایه بگذاریم، ما تابع دلیلیم و تابع زبان دلیل. دلیل میگوید یترجح الاتیان بالباقی، اما نمیگه این یترجح فی الواجبات به نحو الوجوب و فی المستحبات به نحو الاستحباب، همچی چیزی در لسان دلیل وجود نداره. پس نتیجتاً اگر ظهور صدر را مقدم بر ظهور ذیل بداریم، این روایت دیگه از صلاحیت استدلال در ما نحن فیه خارج میشه و تنها یک رجحان اتیان به بقیه اجزا را حتی در واجبات برای ما دلالت میکنه. بل مستحب رو دلالت. و اما اگر عکس کردیم مسئله را، اگر آمدیم اخذ به ظهور ذیل کردیم و گفتیم ظهور ذیل ترجیح بر ظهور صدر داره، اینجا این روایت در ما نحن فیه قابل استفاده است. چرا؟ برای اینکه اگر ظهور ذیل رو ما بخواهیم حفظ بکنیم، معناش این است که اون لابدیت و لزومی که از نهی استفاده میشه، این باید به قوت خودش باقی باشه. لا یترک رو نباید دست بهش بزنیم، باید بگیم از ترکو حرامون، از ترکو منهیون ان. خب اگر این ظهور تقدم پیدا کرد، اون وقت نتیجه این میشه که ما مستحبات را از عموم ما لا یدرک و کله باید بیرون ببریم، برای اینکه حفظ ظهور ذیل که عبارت از لزوم و لابدی مستحبات نمی سازه. لذا باید مستحب را از ما لا یدرک و کله خارج بکنیم و در نتیجه ما حکم رو اختصاص به واجبات بدیم، بگیم الواجب الذی لا یدرک کله حرام است که کلش ترک بشه، و این اون وقت روایت برای ما نحن فیه صلاحیت استدلال پیدا میکنه. روایت دلالت بر لزوم اتیان به بقیه اجزا در باب واجبات داره، اون وقت نتیجه این میشه که روی این مبنای اخیر ما مباهات و محرمات و مکروهات رو به لا یدرک اخراج کردیم، اما مستحبات رو به لا یترک اخراج کردیم، که راه اخراج اینها متفاوت و مختلف می شود. بالاخره اگر ظهور ذیل مقدم داشته بشه، روایت صلاحیت استدلال داره، و اگر ظهور صدر مقدم داشته بشه روایت صلاحیت استدلال نداره. خب حالا واقعیت با کدام یکی از این هاست؟ آیا ظهور صدر مقدمه یا ظهور ذیل مقدمه؟ و یا اینکه ما اصلا شک داریم در اینکه کدام تقدم داره؟ البته اگر شک در تقدمم داشته باشیم باز روایت صلاحیت استدلال نداره، برای خاطر اینکه استدلال باید روی یک پایه قوی و محکم باشه. یا ظهور ذیل مقدمه، بازم نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. حالا واقعیت کدامه؟ آیا ظهور ذیل مقدمه یا ظهور صدر مقدمه؟ برای هر کدام یک علتی ذکر شده که باید این علتها رو ملاحظه بکنیم، ببینیم کدام یکی از این علتها به نظر عرض می شود قوی تر می رسه تا او رو انتخاب بکنیم. ربما یقال بله بله نه اون یه معنای دیگه ای داره، اون یک معنای دیگه ای داره در اصطلاحات عرفی و فقهی مسئله اینطور نیست. این تعبیر فارسیه؟ این تعبیر فارسیه یا این تعبیر متخذ از فقه و استعمالات عربه؟ شما مسلم همینطوره. اگر شما بگید ما شرب خمر رو درک نکردیم به تو میخندن. این یه تعبیر خیلی روشنیه، تناسبم هم همینه. شما به استعمالات مراجعه بکنید، اون انل عرض می شود منافقین فی درک الاسفل من النار، اون یه معنای دیگه ای داره، اون عرض می شود به معنای مرتبه است اونجا کلمه درک، اما درک به معنای مثل عرض می شود یه فرصتی است که ما می خواهیم این فرصت رو غنیمت بشمریم، به معنای غنیمت در این تعبیراتی که ما اینجا به کار میبریم. حالا اونجا به معنای مرتبه به کار رفته، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، این معناش این نیست که در فقه و استعمالات و عرفی هم یه همچین معنایی داره. ما در این جو که داریم این مسائل رو مطرح میکنیم، کلمه درک در واجبات و مستحبات. شما بگید ما درک کردیم آب خوردن رو، حتی در مباحات این معنا مورد انکار قرار میگیره. عرض میشود که عرض کردیم که برای هر یک از دو مطلب دلیلی ذکر شده. آیا ظهور صدر مقدمه یا ظهور ذیل مقدمه؟ بعضیا گفتن ظهور ذیل مقدمه. چرا؟ برای خاطر البته اونا یه دلیلی ذکر کردن، یه دلیل مختصری هم ما اضافه میکنیم. اونا گفتن برای خاطر اینکه ذیل حکمیست که در روایت ذکر شده و صدر موضوع حکمه و پیداست که روایت برای بیان حکم ریخته شده، یعنی نظر اصلی روایت به حکمه. لذا اگر حکم روایت یک ظهوری داشته باشه، ما این ظهور حکم رو مقدمه بر ظهور موضوع قرار میدیم، که انه حکم اصالت داره و موضوع جنبه تبعیت داره و ظهوری که برای اون مطلب اصلی وجود داره این تقدم دارد بر ظهوری که برای مطلب تبعی وجود داره. لذا گفتن ما باید ظهور لایترک رو بگیریم و او رو ترجیح بر ظهور صدر بدیم و روایت هم قابل استناد در این صورت خواهد بود. و مؤید این اون مطلبی که من عرض می کنم اون این است که معمولا در باب قرائن این است که قرائن رو متأخر از ذل قرینه می آورند. این طور نیست که قرینه رو اول ذکر بکنند معمولا و ذل قرینه را متأخر ذکر بکنند. معمول این است که قرینه بعد ذکر میشه. لذا ما لا یدرک قرینش لا یترکه و لا یترک هم از نظر ذکری در ذیل ما لا یدرک واقع شده. مثل حالا از باب مثال مثل رأیت و اسدن یرمی. لذا گفتن ما باید تکیه روی قرینه و ذیل بکنیم و ظهور او رو مقدمه بر ظهور صدر قرار بدیم. لکن یک دلیلم این طرف ذکر شده، این دلیل رو خوب دقت بفرمایید. این دلیل این حرف رو میزنه، میگوید در ابتداء کلام و در اول کلام اگر یک لفظی آورده شد که این دارای ظهوریه، اینجا به مجردی که مستمع این لفظ را شنید برای این لفظ ظهور انعقاد پیدا میکنه، ظهور بسته میشه، این ظهور رو استقرار پیدا میکنه. بعد که مستمع از اینجا عبور میکنه و به ذیل کلام میرسه، اگر ذیل کلام مخالفتی با صدر کلام داشته باشه، صدر کلام چون ظهورش انعقاد پیدا کرده نمی گذارد برای ذیل کلام ظهوری منعقد بشه، نمی گذارد برای ذیل کلام یک ظهور مخالفی به وجود بیاد، برای اینکه صدر کلام انعقد ظهور و واستقر ظهور و تا متکلم شنید ما لا یدرک و کلو دید که این کلام ظهور داره، هم واجبات رو میگیره و هم مستحبات رو میگیره. بعد از آنی که یک همچی ظهوری برای ما لا یدرک و کلو انعقاد پیدا کرد، از اینجا که مخاطب و مستمع عبور میکنه تبعا للمتکلم به لا یترک کله میرسه، اون ظهور انعقادی اول دیگه نمیگذاره برای لا یترک کله ظهوری به وجود بیاید. به عبارت روشنتر مسئله اینطور میشه، خوب دقت بفرمایید. اگر ما بخواهیم ظهور ذیل را مقدم بداریم، باید ظهور ذیل را به جنگ ظهور صدر بفرستیم، برای اینکه صدر انعقاد ظهور داشته و اگر ظهور ذیل بخواهد تقدم پیدا بکنه باید حالت رافعیت پیدا بکنه، حالت مبارزه با یک مطلب متحقق درش به وجود بیاید. اما اگر ما مسئله رو عکس کردیم، به جای حالت رفعی حالت دفعی به وجود میاد، یعنی ظهور صدر نمیگذاره برای ظهور ذیل انعقادی تحقق پیدا بکنه، نمیگذاره برای ذیل انعقاد ظهور بشه. پس در حقیقت ظهور و صدر مانع اون ان اصل انعقاد ظهور لذیل، اما ظهور و ذیل را اگر شما بخواهید مقدم بدارید باید سرکوب بکنید ظهور صدر رو، برای اینکه برای صدر ظهور منعقد شده، انعقاد ظهور رو برای صدر چیزی نیامده جلوشو بگیره، به مجردی که مستمع ما لا یدرک و کله رو شنید انعقد له ظهورون فالعموم و شمول للواجبات و المستحبات. پس علت این که ظهور صدر مقدمه بر ظهور ذیله این است که اینجا در حقیقت ما ظهوری را از بین نبردیم، ما فقط کاری کردیم که برای ذیل ظهوری انعقاد پیدا نکنه. اما اگر بخوایم عکس بکنیم لازمش این است که ظهور ذیل رو به جنگ ظهور صدر بفرستیم و یک ظهوری رو ما سرکوب و مغلوب قرار بدیم. و شما شنیدید که اذا دار الامر بین الدفع و رفع الدفع و اهون من الرفع. خب شما تو ذهنتون نیاد پس در رأیت و اسدن یرمی هم شما همین کار رو بکنید، ظهور اسد رو در حیوان مفترس مانع از انعقاد ظهور برای یرمی بدانید. چرا در رأیت و اسدن یرمی این حرف رو پیاده نمی کنید؟ مگر دوتا ظهور اونجا وجود نداره؟ یکی ظهور اسد در حیوان مفترسه، یکی هم ظهور یرمی در رجل شجاعه. پس خوب اونجام ظهور اسد رو مقدمه بر ظهور یرمی قرار بدید. میگیم فرق وجود داره، در مسئله اسدن یرمی دو ظهور در رتبه واحده نیست، بلکه مسئله ظاهر و اظهر. ظهور اسد به مرحله ظهور یرمی نمیرسه، یرمی در دلالتش بر انسان یک ظهور بسیار قوی داره و در صورتی که در یک کلام مسئله ظاهر و اظهر مطرح باشه بلا اشکال اظهر مقدمه. حالا میخواد اظهر در صدر کلام باشه یا اظهر در ذیل کلام باشه؟ اما اونی که ما روش بحث میکنیم و میخواییم ظهور صدر را مقدم بر ظهور ذیل قرار بدیم، در اونجاییست که مسئله ازهر و ظاهر وجود نداشته باشه، بلکه این دوتا ظهور در رتبه واحده و در عرض واحد باشه. اون وقت با توجه به اینکه در رتبه واحده و در عرض واحده، ما چه مانعی داره که ظهور صدر را مقدم بر ظهور ذیل بدانیم؟ روی همین عنوان الدفع و اهون من الرفع. اون وقت نتیجه این می شود که روایت با این خصوصیت که ظهور صدر مقدمه بر ظهور ذیل شد، دیگه صلاحیت استدلال برای ما نحن فیه نداره. این یک جهت بحث در این روایت. یک جهت دیگر هم بحث در این روایت هست و اون این است که آیا این کلمه کل چی؟ خب بله، پس میزید که باید آقای علامه باید از اول باز شروع کنیم که شما در بسم اللهش که اشکالی نبود. عرض می شود که یک بحثی هم در باب کلمه کل وجود داره که اینم بحث جالبی است، انشاءالله فردا عرض می کنیم.